داره که بعد معاون ایشون میاد توضیح میده، بعد رئیس پلیس تهران میاد یه توضیحات دیگری میده، اما قصه از همون 31 منطقه نظامی کردن کشور آغاز میشه. این اشاره که دکتر سازگارا کرد به این تشکیلات جدید امنیتی، اینا اولا مملکت رو دارن شدیداً میلیتاریزه میکنن، سپاه داره در همه ابعاد وارد میشه، صادق محصولی کسی نیست جز یک سپاهی که از طریق رانتخاری تریلیاردر شده، حالا راجبش اگر فرصتی بود صحبت میکنیم. وزارت کشورم او داره میگیره، یعنی الان اینها با تمام قدرت کشور رو دارن میبرن نظامی میکنن، میلیتاریزه میکنن به بهانه واهی وجود خطر جنگ و دشمن و اینکه دشمن میخواد به ما حمله بکنه، مردم رو از حد اقل خواستهاشون جلوشو بگیرن، هر نوع اعتراضی تفسیر و تعبیر بشه به اینکه همصدایی با دشمن و زمین سازی برای تجاوز دشمن است. متاسفانه این مانور، من گاهی اوقات فکر میکنم، داشتم میخوندم که خاطرات آقای اردشیر زاهدی رو، یه جایی اشاره میکنه که آقا ما ماشین آپاش نداشتیم، ماشین ضد شورش نداشتیم با مردم رویارویی بکنیم و وقتی از خارجی ها خواستیم به ما نفروختن. حالا جمهوری اسلامی تا دلتون بخواد از این ماشینا وسایل ضد مردمی داره و اینم مرتب داره نمایش میده و بنده همینجا واقعا جز مخالفان رژیم گذشتم بودم، ولی مقایسه میکنم میبینم ایداد بیداد ما چجوری اون رژیم رو وابسته و مستبد میدونستیم و آقا رو از روی ماه تماشا کردیم، گفتیم ایشون میان و آزادی و حریت و عدالت و همه رو تقسیم میکنن. حالا میرسیم به آقای احمدی نژاد، ایشون اصلا معنای عدالت رو نمیدونه یعنی چی، اصلا معنای عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی رو نمیفهمه. اگر عدالت اجتماعی وجود داشت، صادق محصولی در عرض 5 سال تریلیاردر نمیشد و در مدتی که ایشون در شهرداری بود هزاران متر زمینهای مواد و زمینهای مصادره شده و زمینهای مسیل رو ایشون نمی خرید و خانه سازی و جاده سازی نمی کرد و به این ثروت نمی رسید. اگر در کشور ما عدالتی بود، آقای ناصر ابوالمکارم آیت الله موسوم می شد به شکر فروش و تبدیل می شد به کارخانه دار شکر. اگر عدالتی در کشور بود، کارخانه دنا می رفت برای آقای یزدی و آقای امامی کاشانی به خاطر فرزند علیل تریلیاردر می شد آقای نماینده ولی فقیه در هلال احمر و همینطور رئیس سازمان باقیات و صالحات، ثروتش سر به میلیاردها می زد. خب عدالتی وجود نداره و آقای احمدی نژاد از حالا شروع کرده نطقای انتخاباتی کردن بدون آن که بداند وقتی ایشون اومد سخن از عدالت گفت، سخن از مبارزه با فساد کرد، خیلی ها حرف او رو باور کردن ولی در عمل دیدن اون مجموعه‌ای که دوره ایشون رو گرفتن از فاسدترین مجموعه‌ها بودن، با این تفاوت که چون نخورده بودن، تازه به دوران رسیده بودن، گفتن آقا این 4 سال غنیمته، هر جوری میتونیم بچاپیم، این کارشون بود. حالا قبلی ها شکمشون سیر شده بود، یه مقدار ممکن بود سهمی هم برای ملت بگذارن، ولی اینا که هیچ کار نکردن. درآمد نفتمون هم رفت، صندوق ذخیره ارزیمون هم خالی شد و حالا آقای احمدی نژاد به جای اینکه نصیحت این 60 اقتصاددان رو 60 و اندی بپذیرد و بیاد بشینه با این حرف بزنه، شروع کرده مسخره کردنشون و آقایون معاونان و مشاورانش هم هر روز یه صحبتی علیه اونها میکنن. کدام عدالت آقای احمدی نژاد وقتی که در کشور ما یک تیمسار سپاه پاسداران، یک سرتیپ سپاه پاسداران برای من می نویسد که خانوادش خجالت می کشه یک ماه رنگ گوشت رو ندیدن. اینا حرفای پیش با افتاده است ولی در مملکت ما جزئی از زندگی روزمره مردم است که مشاهده می کنن آقایون با بنزهای آخرین مدل، آقازاده ها با سفرهای متعدد، با کاخهای عجیب و غریب، آقای ناطق نوری ساختمونی ساخته که همه انگشت حیرت به دهانشونه که چجوری آقای ناطق نوری که 5 تومن می گرفتن و روزه می خواندن. به نظر من آقای احمدی نژاد فرد مناسبی برای مبارزه با فساد و برقراری عدالت نیست، این رو در 3 سال و 4 ماه گذشته ثابت کردن.
بله، در این زمینه های صحبت بسیار زیاد هست، چه کسی صاحب صلاحیت هست برای مبارزه با فساد در نظام اسلامی انقلابی ایران. اگه در این زمینه آیا همه فساد ناشی از آقای احمدی نژاده؟ ناشی از سیستمه؟ ناشی از باندهاست؟ ناشی از چی هست آقای ساسانی؟
نه خیلی، شما شک نکنید که هر کجای دنیا انحصارات دولتی باشه و در دهن مطبوعات آزاد بسته باشه، مردم اجازه عزل حاکمین رو هم نداشته باشن. وقتی مردم نمیتونن آقای خامنه‌ای رو عزل کنن، از همینجا شروع میشه، مطمئن باشید فساد پیدا میشه. یعنی انحصار قدرت انحصار ثروت میاره. اینجاهای دنیا اگر شما میبینید کسی سناتوری بابت 100 خورده هزار دلار که نزدیک به 200 هزار دلار که دست دوم یه پیمانکار نفتی در آلاسکا اومده تو خونش کار کرده، یخشو میتونن بگیرن بعدم برکنارش بکنن، در دادگاه محکومش بکنن. اینجور حساس جامعه برای اون که مطبوعات آزاد هست، دادگاه مستقل هست، نهادهای فراقانونی نیست، انحصار قدرت نیست، بنابراین سوء استفاده از قدرت برای ثروت اندوزی هم نیست. اینایی که الان سر کارن روز اول که دزد نبودن که، اما وقتی داخل این سیستم قرار میگیرن دزد میشن. شما پسر امام صادق رو هم که بذاریم، بعد از یه مدتی گولش میزنه شیطون از یه طرفی راه میفته میره. وقتی
شیطون
بعد حالا یا پدر من خدا رحمتش کنه همیشه میگه ما شیطون گول میزنیم، یه ده آدمایی هستن که انقدر کارایی میکنن که شیطون انگوش به دهن میمونه. همین آقای محصولی تا آقای دکتر الان میگفتن دکتر نوریزاده،
آقای نوریزاده گفتن استاد اویل
آدمو گول میزنه.
بله استاد اویل، منتها فرق ایران و نروژ اینه، در نروژ که رشوه رو دادن مدیرانشو میکشن به سلابه برکنار میکنن، در ایران حتی نمیذارن خبرش منتشر بشه.
پسر آقای رفسنجانی،
بله اون کیس معروفی که آقای مهدی هاشمی گفتن درگیر بوده و پسر آقای رفسنجانی و یا ده ها مورد دیگه. الان همین ببینید، آقای محصولی 3 سال پیش که ایشون به من وزیر نفت معرفی شد، من یادمه تو همین مجلس مطرح شد که ایشون منزلش 25 میلیارد تومان میارزه، یعنی میشه در حدود 25 میلیون دلار. در آمریکا شاید چند تا هنرپیشه‌های تاپ و یا پولدارای خیلی بالای همچین خونه‌ای داشته باشن در آمریکا، چه برسه در ایران. امروز لابد اون خونه 50 میلیارد تومان میارزه، چون قیمت خونه چند برابر شده. جالبتر من دیدم ایشون گفته بود که اونی که امام گفتن بعد کاخ نشینی، خوی کاخ نشینیه. من خوی کاخ نشینی ندارم، من نمیدونم یه کسی تو خونه 50 میلیارد تومانی زندگی بکنه لابد تو حیات باغچه چادر میزنه اونجا زندگی میکنه، کوی خوی کاخ نشینی پیدا نکنه. بله گوشه مثلا یه زمین میشینه.
آقای حسینیان میگن که اشکال نداره ما وزیر پولدار داشته باشیم.
بله.
اشکال داره واقعا در یه نظام اسلامی آدم پولدار.
ببینید به نظر من در یه نظام عادلانه ای که رقابت آزاد اقتصادی باشه، حاکمیت قانون باشه، رانتخوری و سوء استفاده از امکانات نباشه، مردمانی لایقن میرن کار میکنن پولدار بشن، چه اشکالی داره؟ اما مملکتی که الان آقای محصولی یک فرمانده سپاه بوده در آذربایجان، ایشون اومده 5 سال 6 سال، این چه جور کاسبی است که میتونه خودشون گفته از ساختن زمین و فروختن و اینها، چطور پیمانکارایی در اون مملکت 40 ساله دارن خاک کارگار رو میخورن، 8شون گروه 9شونه. یعنی ایناست که خب طبیعتا حق داره که سوال ازش بشه. و من شخصا فکر میکنم آقای محصولی به عنوان وزیر کشور به احتمال زیاد اینجور که اظهار نظرها رو از 3 جناح پشتیبان دولت بس. یعنی مؤتلفه یا امنیتی ها و سپاهی ها من میبینم، به نظر میرسه این مجلس به آقای محصولی رأی خواهد داد. بنا ندارن که ایشون رو رد کنن به عنوان وزیر کشور، کسی که در واقع پول انتخابات آقای احمدی نژاد رو داده و به اصطلاح تامین کننده اصلی پول حزب ایشون، رایحه خوش خدمته. اما یک چیزی هم همینجا به نظرم میرسه بگم آقای چالنگی، و اون است که من فکر میکنم عنصر مردم رو آقایون وکلا فراموش کردن. دوباره آقای محصولی یک کردان ثانی خواهد شد، مردم مقاومت منفی خودشون رو با ساختن جوک و فرستادن اسمس و اینا نشون خواهند داد. 3 ماه دیگه همین مجلس دوباره از ترس آبروش که ریخته، اون دفعه با 169 تا رای کردن رو کردن تو وزارت کشور، با 188 تا رای کشیدنش پایین، وقتی دیدن آبروی مجلس رفته، بعید نیست که این دفعه هم دوباره آقای محصولی رو بکنن تو وزارت کشور. اما 3 ماه دیگه به دلیل اینکه یک کمی هم مطبوعات آزاد مثل همین وی او ای در خارج از ایران و بعضی بچه‌های مطبوعات در داخل ایران بله حرفاشون رو خواهند زد، ناچار میشن که پس بگیرن و آبروی رو یه جوری جمعش بکنن.
خب آقای نوری‌زاده در همین زمینه سخنی هست و بس توقیف نشریات مختلف آیا در همین مسیر قدرت نمایی ادامه قدرت نمایی در برابر مردمه یا این که
اولا آقای چالنگی من چون بنده و شما هممون مصیبت توقیف رو دیدیم، من اون روزی که امید ایران رو بستن برای من روز واقعا تلخی بود، میگریستم. زنده یاد صفی پور، همکارانم همه خورشیدی اینا اومده بودیم بیرون و میگریستیم، یعنی نمی‌دونستیم چیکار بکنیم. حال قوچانی و همکارانش رو حس میکنم، همون یادداشت کوتاه اون انسان فرزانه دکتر زیدآبادی کافی بود که با آدم بگه چه دردیه وقتی نشریهشو میبندن، مجله‌ای که واقعا آبروی مطبوعات امروز ایران بود. به هر حال من بسیار متاسف شدم و این نشون داد که میزان تحمل دستگاه حاکمه تا کجاست و در این مورد خاص شخص آقای احمدی نژاد و آقای حسین صفار عامل بودند، ولی به گمان من عامل اصلی تر بالاتر بوده، به جهت اینکه این شماره مصاحبه با دختران آقای هاشمی داشت که حکایت کشتن مرحوم لاهوتی رو در اون بازگو میکردن. این در مورد شهروند. در رابطه با آقای محصولی بنده کاملا منم مثل آقای دکتر سازگارا موافقم، برای اینکه چه اشکال داره وزیر پولدارم داشته باشیم، در گذشتم تو کابینه ها بودن وزرایی که از خانواده اشراف بودن، ثروتمندم بودن، اتفاقا دست و دلشون نمی لرزه و ممکنه آدم های صالحی هم باشن، دزدی هم نکنه. ولی آقای صادق محصولی با همون سابقهش که می دونیم در آذربایجان منطقه 5 سپاه بودن و فرمانده یه لشکر، رو ایشون چگونه موفق میشه این ثروت رو به جیب بزنه؟ برای ایشون چه امکاناتی فراهم میشه که زمانی که در شهرداری آقای احمدی نژاد هستن آقای سعیدلو برای ایشون هفته 10 تا مجوز صادر میکنه، آسمان به ایشون میفروشه، جایی رو که 4 طبقه از 8 طبقه بهشون مجوز میدن. اینا همه باعث میشه مردم با دیده شک و تردید. بعدم فقط این توضیح بدم، مجلس هفتم بود که ایشون رو در مقام وزیر نفت رد کرد و حالا مجلس هشتم میخواد به ایشون که بیشتر نمایندگانش هم به هر حال همونا هستن تاییدش بکنه. فردی که شایستگی و لیاقت نداشته برای اداره وزارت نفت چگونه است که مهمترین وزارتخونه رو به او میسپارن که با جان و مال و امنیت مردم سر و کار داره و انتخابات.
آقای نوری‌زاده، البته صابون توقیف به تن آقای سازگارا هم خود شما میدونید.
بله، این لحظه‌ای که آقای نوری‌زاده میگن البته 3 بار داشتم و همونجوری که میگن واقعا یادم نمیره که وقتی اون فاکس لعنتی، در واقع فاکس لعنتی ساعت 4 دو همیشه دور بر 4:30 بعد از ظهر از دفتر دادستان میمد به دفتر روزنامه که تعطیل توقیفه، بچه های تحریریه گریه میکنن.
چهارونیم بعد از ظهر،
آره، یعنی 4:30 بعد از ظهر بین 4 تا 5 ساعتیست که شما منتظر دریافت اون فکس هستیم تو روزنامه.
آقای نوری‌زاده بهتر از من میگه لورکا یک شعری داره ساعت 5 بعد از ظهر.
بله،
چی وقت نیست به 5 بعد. حالا 4:30 بعد از ظهر ساعت توقیف و سانسور منتها قبل
خیلی تلخه آقای چالنگی، خیلی تلخه. شما
من هم صحنه گریه تحریریه جلوی چشممه.
بله، خب بله، اینا هر سال
سازگارا. شما در جامعه یا در توس
یا کلستان ایران
تعداد، بله، چقدر تعداد زیاد. الانم در شهروند یه مجموعه ای شروع شده بود. اینا خانواده دارن، بچه دارن، زندگی دارن.
فقط پیش از اون خب مشکلات دیگه هست. مثلا خب روزنامه بامداد رو اول بمب گذاشتن بعد توقیف کردن. حالا تاریخچه مطبوعات ایران بعد از انقلاب مفصله. اما پیش از اون آقای، پیش از پایان برنامه های نوری‌زاده، کنفرانس ادیان، ببینید در ایران روحانیون مختلفی در زندان اصلا ترور شدن با و به خصوص اهل سنت. ما میبینیم ماموستا ایوب گنجی در کردستان بازداشت شده، یک روحانی اهل سنت دیگه در زاهدان سیستان بلوچستان ترور شده، روحانی شیعه آیت الله کاظمینی بروجردی در زندان با هوادارش تحت شکنجه بوده، هست همچنان روحی جسمی. در نیویورک مقر سازمان ملل متحد کنفرانس گفتگوی ادیان برگزار میشه، میزبان ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی. چه اهمیتی داره این کنفرانس؟
اینا رو اولا اینا رو وقتی راه ندادن، دعوتشون نکردن، چنان برآشفتن، بله اونجا اسرائیل شیمون پرز هست، خب میخواید نباشه؟ اسرائیل به عنوان تنها دولت یهودی در جهان است، طبیعی است که رئیس جمهوریش باشه. بعد به نظر من اقدام پادشاه سعودی مهمه، یه مقدارش به خاطر داخل عربستان. یادتون باشه تا قبل از 9/11، تا قبل از حوادثی که اتفاق افتاد، کتاب‌های درسی عربستان سعودی یهود و نصارا رو آدم فرض نمی‌کرد و در ذهن این بچه‌ها می‌کردن که با اینا نفرت داشته باشن. اون عقیده سلفی مسلط بود بر آموزش پرورش عربستان و آخوندهای سلفی بودن که تکلیف روشن می‌کردن. این تحولات 18 تا از تروریستا دست پروردگان همین آخوندها بودن باعث شد ملک عبدالله که آدم روشنی است و دلش نمیخواد جامعه اینجوری باشه، آمد شیعیان رو وارد بازی کرد و همینطور در مورد یهود و نصارا به قول خودشون رفتار بهتری رو در پیش گرفت. در مادرید همینطور نشست باشون گفتگو کرد، در ایتالیا همینطور با پاپ گفتگو کرد. الانم به نظر من بهترین میزبان میتونست باشه، برای اینکه آثار این بیش از آن که در جامعه جهانی باشه در خود عربستان در اونجا ظاهر خواهد شد که پادشاهشون با رئیس جمهوری دولت یهود نشستن سر یه میز. و بسیار من اینو به فال نیک میگیرم و امیدوارم واقعا ما به روزی برسیم که در کشورهای ما، در منطقه ما، این دشمنی و عداوت با یهود، این دشمنی و عداوت با اسرائیل و همینطور در بعضی موارد با مسیحیان وجود نداشته باشه. معنا داره که یک بانویی رو که رفته تو افغانستان داره خدمت میکنه، طالبان عقب مانده اینو بگیرن بکشن بگن این مبشر مسیحیت بود. اینه که به نظر من کنفرانس مهمی بود و باید ازش استقبال.
آقای نوریزاده، آقای دکتر علیرضا نوریزاده در لندن، بسیار سپاسگزار هستیم که با ما بودید. دیر اومدید ولی خب استثنان چند دقیقه
هم زود دارید میفرسید.
ایمیل های بسیاری داریم، ایمیل های امروز رو چندین پیام برای آقای اوباما داریم، باید میخونیم، منتظر هستن بینندگان ما. آقای سازگارو راضی هستیم ما برنامه
من فقط یک جمله اجازه دارم بگم. به نظرم نکته که دکتر دوریزاده اشاره کردن، من هم شنیدم که در شهروند امروز مصاحبه با دختر آقای رفسنجانی بوده که ایشون چون عروس آقای لاهوتی بودن، دو تا دختر آقای رفسنجانی، مطرح کردن برای اولین بار که آیت الله لاهوتی توسط آقای لاجوردی با سم کشته شده. برای من خیلی تکون دهنده بود، برای اینکه من از پاریس با آقای لاهوتی آشنا شدم و ایشون مرد وارسته ای بود و اون اول انقلاب همه شنیدن که سکته کرده ایشون، اما یه پسرش کشته شد و
کوششو که تیربارون شد
فکر میکنم بله درگیری و در ارتباط با مجاهدین خلق بودن. شخصا به نظرم این از نکاتی است راجع به انقلاب اسلامی ایران، شاید ده ها از این چیزا پشت پرده باشه که در آینده تاریخ روشن خواهد شد.
پشت پرده
عجیب و غریب ولی بسیار عجیب و به نظر من نکته است که حالا پرده کنارتر بره از این اسرار احتمالاً بیش از اینها خواهد بود، ولی امیدوارم که بشود که این مصاحبه اگر در شهروند امروز بوده به نوعی منتشر بشه که همه مطلع بشه.
بسیار سپاسگزاریم، حتما در این باره باز هم صحبت خواهیم کرد. سپاسگزاریم آقای سازگارا و در همین لحظه چند ایمیل شما عزیزان رو اشاره من میکنم. فقط آقای جمشید از ساوه نوشتن ایمیلی است، باز پیام برای باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا. نوشتن من انتخاب تاریخ ساز شما را به مقام ریاست جمهوری آمریکا تبریک میگویم و توفیق شما را در این مسئولیت خطیر آرزومندم. نزدیک 30 سال است که ما در ایران با یک دیکتاتوری مذهبی که خود را نماینده مطلق خدا میداند روبرو هستیم. این دولت در 30 سال گذشته تمام قوانین بین المللی را تحت همین عنوان زیر پا گذاشته و مبانی حقوق بشر را نادیده گرفته است. وارانت از اصفهان، آقای اوباما اطمینان دارم که از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به خوبی آگاهی دارید و می‌دانید که اقلیت‌ها در ایران با چه دشواری‌هایی روبرو هستند. به ایمیل های شما در برنامه‌های دیگه خواهیم پرداخت. روزهای چهارشنبه ما معمولا وقت برای ایمیل نداشتیم، استثنایی بود و کوتاه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، پیچال زاگرس، دناس، هند و سبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.